بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله 16 هم در اونجا بود. ایشان فرض کردن که مالک واحد باشه ولی عامل متعدد باشه. عرض کردیم به طور کلی صور تعدد اونجا که هر دو واحد باشه فعلا محل بحث نیست. صور تعدد به طور کلی 6 قسم شه، برای اینکه یه وقت مالک متعدده، چند نفر پولشان میخوان در مضاربه بدن. یه وقت نه خیر، عامل متعدده، یعنی هر دو متعددن. صورت اول این که هم مالک متعدد باشه هم عامل متعدد باشه. صورت دوم این که مالک متعدده عامل واحده. سوم به عکس، یعنی عامل متعدده مالک واحده. این سه صورت میشه. در هر سه این سه صورت وقتی یعنی که مال متمیزه، یعنی مثلا مالک های متعدد هستن، مالاشون هم جدا جداست، جدا جدا هر یک به اون مال متعدد میدن، یا اینکه مالک متعدد مال جدا جداست، هر یک به یک به همون عامل میدن ولی مالا جدا جداست. خلاصه این سه صورت یه وقت این است که مال متمیزه، مال مالک ها متمیز از هم هست، حالا یا عامل هم متعدده یا واحد، ولی مال متمیزه. یه وقت نه خیر، مال متمیز نیست بلکه مال مشترکه. اگر مالک متعدده مال مشترک است بین چند مالک. اگر مالک هم واحد باشه به چند تا عامل که میده جدا جدا نمیده، عقد را واقع میسازه بر یک کل. وقت بعد از اینکه عقد بر کل واقع شد، هر یک قسمتی برمیدارن مشغول تجارت میشن. پس مجموع صور میشه 6 صورت. در اون صورتی که تمیزی باشه که 3 صورت اول که مالکا متعدد باشن یا واحد باشه، عمال متعدد یا واحد، در اون صورت که تمیز اگر باشه، عقد عقد واحده ولی منحل میشه به عقود متعدده. تمیز که باشه عقد واحد، منحل میشه به عقود متعدده بر حسب تمیز اموال. مثلا فرض کنید که 2 نفر مالک هستن، میدن به یک عامل، عامل واحد، ولی مالاشون جدا جدا از هم هست. خب در این صورت 3 تا مالک با یک عامل عقد مضاربه بستن، ولی چون مالها جدا جداست قطعا مضاربه هم چند تا مضاربه میشه. ولو فی عقد واحدن 3 نفر مالک گفتن که ضاربت که، یه نفر وکیل کردن که مثلا از طرف هر 3 عقد را خوانده، یا خودشان مثلا به عقد واحدن گفتن. خلاصه در صورتی که ملاک متعدد باشن ولی مالا جدا جدا باشه، ولو عامل یک نفره، این 3 تا عقد مضاربه میشه. یا اگر به عکس مالک یک نفره به 3 تا عامل پول داده ولی به هر یک جدا جدا داده، خب بازم 3 تا مضاربه میشه. بس در صورتی که تمیز اگر باشه در بین، اگر تمیز در بین باشه، در اینجا معلوم است که عقد واحد منحل میشه به عقود متعدده بر حسب تعدد اموال متمیزی که وجود داره. و منشأ انحلال و استقلال هم همان تمیز امواله. خب این صورت اول است که عرفه فرض کرده. در اینجا عقود عقد واحد منحل میشه به عقود متعدده و در این صورت چند تا مضاربه هست و هر مضاربه هم استقلال پیدا میکنه. هر مضاربه خودش نسبت به اون پولی که متمیز استقلال پیدا میکنه. معنی استقلال نست به این که هر یک از اینها ربحش مال خودشه، خسرانی هم به وجود بیاد باید از ربح خودش جبران کنیم. اگر شرط کنند در این صورت که در ربحش شریک باشن، اون مضاربه با این مضاربه در ربح شریک باشن، این برخلاف مقتضای عقده. یا اگر شرط کنند به این که خسران اون مضاربه را از ربح این مضاربه جبران کنند، این چیه؟ برخلاف مقتضای عقده، این باطله، این شرط باطله. عربه این شرط صحیح دانسته. عربه گفت اگر شرط کردن اشتراک در ربح را، شرط کردن جبر خسران یکی از مضاربه ها را به ربح مضاربه اخرى، در شرط صحیح دانسته. گفت اگر شرط نکردن اینا مستقلن کل واحدن، اگر شرط کردن ایشان شرط نافذ دانسته، ولی ما این شرط نافذ نمیدانیم. چرا؟ برای خود در اینجا منحل شد عقد واحد به عقود متعدده، قهرن مضاربه متعدده شد. مضاربه که متعدده شد هر یک مستقلن، معنی مستقل یعنی که در رپ هر یک اون یکی شریک نیست، اون در رپ این و این در رپ اون شریک نیست، چون چند تا مضاربه هن. و نبایستی خسران اون مضاربه را با رپ این مضاربه جبران بکنیم، و اگر شرط کردیم بکنیم چی میشه؟ شرط برخلاف مقتضای عقل. این مثل این میشه به این که زید و عمرو هر دوشان عامل بودن، هر یک از یک مالک جداگانه پول گرفته بودن، مشهور مضاربه بودن، آمدن شرط کردن به این که در ربح مضاربه زید عمرو شریک باشه، در ربح مضاربه عمرو زید هم شریک باشه. یا شرط کردن به این که مضاربه که زید انجام میده خسران به وجود آمد، با مضاربه که عمرو انجام میده جبران کنه. چطور میشه؟ بله، این شرط درسته. علت اینکه درست نیست چیه؟ خب برخلاف مقتضای عقده. بنابراین ولو اینکه عقد در اول یک عقد بوده، ولی این منحل شد به عقود متعدده و مضاربه متعدده، و هر یک هم مستقلن در رب مال خودش عامل خود اون مضاربه باشه، و خسران اگر به وجود آمد در مضاربه دیگه نمیشه با این مضاربه جبران کرد دیگه. بس این هست که در اینجا که عروه گفته که الا اینکه شرط کنن که اشتراک را صحیح دانسته، ما گفتیم که امام و آقای بروجردی و سایر اعلام، اونا که مرحوم شدن رحمت الله علیه، اونا که هستن خداوند سلامتشون، خلاصه ما گفتیم که اشکال کردن اشکال به جاست، ما هم این اشکال وارد میدانیم. اینجا شرط اشتراک کاری از پیش نمیبره، چون شرطیست مخالف مقتضای عقد، و هر شرط مخالف مقتضای عقد باشه خب باطله. این صورت اول که تمیز بود. بله، اما سه صورت دیگه که تمیز نیست، باز همین سه صورت اینه که یا مالک متعدد است عامل واحده، یا عامل متعدد مالک متعدد، یا اینکه هر دو تعدد دارن. ولی شرط اینجا نیست که تمیز نیست، یعنی مثلا مالک متعدده ولی مالشان مشترکان فیه، چند تا مالک مشترکان فیه است به یک عامل میدن، به یک عامل میدن کار کنه، اینجا عقد واحده، این عقد منحل نمیشه، این یک عقد مضاربه است. یا اینکه نه خیر، مالک ها مال دارن مشترکان فیه بین هم، میدن به چند عامل ولی مال مشترکان فیه را میدن. بله، یا اینکه یه دو چند تا مالک به یک عامل میدن، فرق نمیکنه. در این سه صورت که مال تمیز نداره، یا یک مالک صد هزار تا میده سه نفر کار کنن، عامل ولی متعدده، ولی یک مالک یک پول میده، قسمت تعلیق را جدا جدا نمیده به ایشان، باز اینجا همینطور، چون تمیز نیست. تمیز نیست چی میشه؟ اینجا انحلال عقد نیست. رمز همه این بحث این است که هر کجا که عقد منحل میشه به عقود متعدده و مضاربت متعدده، استقلال پیدا میکنن و شرط اشتراک در رب و اینا باطله. هر کجا که نخیر تمیز نیست، عقد واحده. عقد واحد شد وقتی که این صورت اینا برای 10 نفر هم باشن کار میکنن، ولی یک عقده، عقدم منحل نمیشه، چون مثلا 1,000,000 تومان داده 10 نفر کار میکنن، این 10 نفر مثل یه نفره. اینجا تعدد عملا به منزله عامل واحده. در اونجام که مال مشترکون فی است بین ملاک، تعدد الملاک مثل مالک واحده. پس اگر مال مشترکون فی است بین ملاک متعدد، تعدد الملاک کل عامل واحده. اگر نخیر، مالی که یک مالک ولو داده به چند نفر، ولی یک مال را داده، تقسیم نکرده هر یک را جدا جدا بده، یک اقدام واقعی ساخته. اینجا تعدد العمال کل عامل الواحد، مثل یک عامل میمانه. همین از کنم، مثلا یک نفر مالک، عرض کنم یک نفر مالک 1,000,000 تومان میده 10 نفر کار کنن، اینجا یک مضاربه است یا چند مضاربه است؟ همین عرض کنم. مضاربه که مضاربه واحد شد، این معناش این است که یک مضاربه است. ممکنه این 10 نفر شان در شیراز کار میکنن، شان در کاشان که در اصفهان که در تهران، مثلا یک شان در اهواز فلان جا فلان جا 10 جا کار میکنن، 1,000,000 تومان اون مالک داده با یک عقد واحد به 10 نفر کار کنن. ممکنه 10 نفر جدا جدا کار کنن، حتی ممکنه که 10 نفر یکیش فرش میخره، یکیش گندم مثلا خاربار میخره، یکی شما مثلا فرض کنید که پوشاک مثلا میخره. این خواهم عرض کنم که حتی اینطور، ولی یک مضاربه است. یعنی اگر ولی شرط نه، شرط نیست، تقسیم میزن، تمیز اینجا میزن، شرط میزن نیست، اینجا شرط میزن نیست. نه ستانی میده، نه نه ستانی میده، نه من نگفتم، نگفتم نه نه، به حرف دقت در عرض من بکنید. اگر مالک جدا جدا کرد، بله تمیز حاصله، اون یعنی حل لباس. این دقت در عرض من بکنی. نه خیر، اگر مالک قبل از اینکه شروع کنن به هر کدام 100 تومن داد، تمام شد، منحل شد، منحل شد. حالا اون پرسون میرسیم بعد، اون بعد میرسیم با من بیا جلو نیفتون، من بعد عرض کنم. خلاصه بحث در جایی است که مالک نیامده هر حصه هر یک جدا کنه. بله اگر مالک 1,000,000 تومن به 10 جا قسمت کرد، تمام شد مطلب، منحل شد به 10 تا عقد. بحث نه است که مالک یک مالی که جدا نکرده در اختیار نگذاشته، خودشان ممکنه جدا کنن، جدا کردن خودشان اثر نداره، جدا کردن مالک اثر داره. چرا؟ چون یک مال تقسیمش به عهده مالکه. اگر مالک مال آمد یک مال قسمت کرد، قسمت شد. اگر مالک قسمت نکرده، شما چند نفر نشست بین خودتان، قسمت که قسمت شما بلا اثره، قسمت شما بلا اثره. بله اگر مالک هم دقت همین، اگر مالک بیاد خودش قسمت کنه به هر کدام از این 1,100,000 تومان بده، جدا شدن هستن، در این صورت عقد شد عقود متعدده. ولی فرض است که لا یمیز، جدا نکرده از هم دیگه مالک، 1,000,000 تومان 10 نفر کار بکنن. حالا ممکنه خودشان بین خودشان قسمت کنن، ولی اثر نداره، چون قسمت کردن خودشان بلا اثر، قسمت مالک قسمت نکرد، مالک نیستن خودشان که. بله حالا آمدن این 10 نفر هست که کشان شیراز، کشان اصفهان، کشان کاشان، کشان تهران سر کار میکنه، حتی ممکنه که شغلاشان جدا جدا باشه، کشان فرش میخره، اونی که مثلا خاربار میخره، اونی که مثلا فرض کنید که پوشاک میخره، طوری. حالا اگر در اینجا چطوری، این یک مضاربه است، یعنی به این که ربحی که به وجود میاد ما بین همه قسمت میشه. ممکنه به این که در شیراز ربح اصلا نکرده، که در اصفهان ربح کرد، قسمت میشه. حتی اگر خسران در بعضی وجود آمد، به ربح دیگری اون خسران باید جبران بشه، چون یک مضاربه میشه. خب اینم باز روشنه، علت شمش نیست، یک مضاربه است. هر کجا که یک مضاربه است، منحل به مضاربه متعدده نمیشه. همین حکم در ربح اشتراک دارن با هم دیگه، و در خسران یکی از اونها باید از اون جاهای دیگه جبران بشه. این که روشنه دیگه. نه ظلم نیست، خودشون قرار داده، معامله است، معامله گاهی ضرر کنه منفعت میکنه، ظلم چیه؟ معامله گاهی منفعت گاهی ضرر میکنه دیگه. خب حالا اینجا اگر آمدن شرط کردن عدم اشتراک رو، این چطوریه؟ این اون اولی شرط اشتراک میکرد، اینجا آمدن شرط کردن که چی؟ هر یک مستقل باشن، یعنی ربح شیراز با اصفهان کار داشته باشه، ربح در اصفهان با کاشان کار داشته باشه. این شرط چطوریه؟ خواستن مالک نیست، فرماید که عقد چه اقتضا میکنه. ما میگیم که همینم باطله، ولی عربه همینم صحیح دانسته. ما میگیم همینم مثل اونجا که اون شرط اشتراک باطل بود، اینجا هم شرط عدم اشتراک باطله، برای خاطر این یک مضاربه که شد، مقتضای وحدت مضاربه آن است که در ربحش همه عمال شریک باشن، در سهمشان سهم مالکم که معلومه، و اگر خسران در یکی از اینها، در یکی از این شهرها، در یکی از این قسمت‌ها وجود آمد،
باید با رفه اون جای دیگه رو جبران کنن. اگر خلاف این شرط کردن، خلاف مقتضی عقد مضاربه است، ولی عروه در هر دو شرط صحیح دانسته و چنان که اون شرط اشتراک در اول باطل بود، شرط عدم اشتراک در دومی باطله. شرط عدم جبر خسران در یک قسمت با قسمت دیگه هم باطله. بله، برسته همین که در هر دو شرط خال مقتضای عقده. همینطور که عرض کرد بله، ما باید داریم که طبع مضاربه چه اقتضا میکنه. گفتیم چند تا عامل کل عامل الواحده، چند تا عامل یک مثل یک عامله. چنان که عامل یکی بود، رب میوارد مال خودش بود، اگر چند نفر هم باشه رب مال خودشان است، خودشان مثل خودشه، یعنی چند نفر مثل یه نفر هست. چنان که یه نفر بود، گاهی خسران میکرد گاهی مثلا منفعت میکرد، با اون ربح گاهی خسران گاهی جبران میکرد، حالا هم باید خسران اصفهان را با ربح شیراز مثلا پر کنیم و هاکذا. این عامل متعدد در اینجا مثل چرا که یک مضارب است، چون یک مضارب است، این عاملا با هم که کار میکنن مثل یه نفر داره کار میکنه. طبع مضارب چون تو اقتضا میکنه، برخلاف طبع مضارب را اگر شرط کردن، شرط خلاف مقتضای عقده. بله؟ حالا بحثی عرض کنم. بله، اگر اینجور باشه البته شرط کنن شرط، این در توی شرط نتیجه است. بله، اگر شرط کردن که در اون اولی و دومی، در اولی که شرط اشتراک باطل بود، در دومی شرط عدم اشتراک باطل، در اولی شرط اشتراک باطل، در اولی که شرط اشتراک، اشتراک با کاف ها، اشتراک، در اولی که شرط اشتراک باطل بود، در شرط اشتراک به نحو شرط نتیجه باطل بود. اگر شرط کنن که اگر ضرر کردیم، مثلا شرط کند که اون که در اصفهان با اون که در شیرازه، شرط کنه که اگر من ضرر کردن شما از جیب خودت اینو پر کن، یا نصفش بده یا اشکال نداره. این شرط اعطاء ماله، این اشکال نداره. این شرطی است که خارج از مقتضای عقد مضاربه است. مثل مدنه شرط کنم من جناب که شما اگر این فرش فروختی به من اینقدر هبه بکنید، در ضمن حالا یک عقد لازمی شرط کنن، یا در ضمن خود همین عقد مضاربه شرط کردن اگر یکی از اینا خسران کرد، اون یکی از جیب مبارک خودش یا همه خسران را یا مقدار جبران کنه. مثلا یا اگر رب بردید شما، نصفش به من بدید هبه کنید، اشکال نداره. ما میخوایم به طور شرط نتیجه میخوایم بگیم بخلاف مقتضای عقد است باطله. برگه شرط فعل کنن به این عنوان که عرض میکنن، به عنوان هبه، نه به عنوان که عقد اقتضا، به عنوان هبه شرط کنن. اگر رب بردید یه مقدار بدید به من مثلا. بله، به اجنبی هم، چون برای اینکه اون اولی از این جهت باطله که قبلا ما در اول کتاب گفتیم که رب برای اجنبی اگر شرط کنن عقد باطله. رب بایستی مال کسی باشه کار میکنن. اولی وقتی چند تا مستقل شدن، شرط رب مثل شرط برای اجنبی میشه دیگه، چون چند مستقل شدن. اگر شرط کنن شما از ربتان به اون یکی برسه، میشه شرط رب در اجنبی. بله، اگر شرط کنن که بدید شما هبه کنید از ربی که به دست آوردید، به اون اولی اشکال نداره. بله، در دومیش که شرط عدم اشتراک بود، اینم گفتیم به این که این شرط عدم اشتراک هم باطله، برای خاطر که این یک مضاربه شد. یک مضاربه طبعا اشتراک اقتضا میکنه، در رفع شمش با هم شریک باشن. بله، حالا یک مطلبی در عروه هست که اگر یکی هیچ کار نکرده و یکی کار کرده، یه وقت نسی کار کرده و منفعت نبرده، اونو گفت منفعت شریکن. یه وقت نسی کار نکرده رفت خوابید، یکی از اینا رفته خوابیده کار نکرده، اون که کار کرده، آیا اون که خوابیده و کار نکرده باز هم در رب با اون که کار کرده با هم شریکن؟ اون که در شیراز بوده کار کرده، اون که در اصفهان بوده کار شده کار نکرده، عروه میخواد بگه شریکن. جواهرم نقل کردن گفت شریکن، مثل 370 صفحه جواهر بود، اون گفت شریکن، ولی با این قبول نداریم. بله، بله، عروه گفت به این که اینا شریکن، ولو کار نکرده باشه شریکن. جواهرم اینه داشت که مثل همون عروه میگفت که میخواست بگه به این که شریکن. 371 در صفحه 371 که جواهر بود که شریکن، عروه هم مثل جواهر گفت که شریکن. عرض کنم که اینجا باید گفت که این کار نکردن باید ببین چه نوع کار نکردنه، و کار نکردن روی تکاهل و تساهل، مثلا اون رفته کار نکرده روی تکاهل و سستی و تنبلی، اینا کار نکرده. یه وقت نه خیر، اینا از اول قرارش را این بود که اون در شیراز مثلا فرش بخره بفروشه، اینم مثلا در اصفهان فرش، این متاع دیگه، ولی این متاع باید منتظر نشست، باید یک ماه نشست و منتظر تا اینکه اون متاع برسه. کار نکردن تا کار نکردن. اگر کار نکردن روی تکاهل و تساهل و ایناست، بله اونجا نباید چیز مستحق باشه، چون از مساق مضاربه خارجه. ادله مضاربه محمول بر متعارفه، متعارف آن است که چند تا عامل کار کنن، حالا کار کرد و منفعت نبرد ولی کار باید بکنه، ولی کسی که کار نکرده روی تکاهل و تساهل کار نکرده، این باید گفت که از مساق ادله مضاربه خارجه، استحقاق رب نداره، خلافاً لعربه و صاحب جواهر. این اشکال است که ما بر عربه صاحب جواهر داریم، کنه گفت اگر عملم نکنه این در رب با اون سهیمه، میگیم نه، عمل نکردن دو جوره، عمل نکردنی که متعارف هست، منتظر فرصتی است، منتظر مثلا به دست آمدن یک متاعی است، اینا بند. اگر نه خیر، کار نکردن روی تکاهل و تساهل باشه، نه. این اشکال رو فقط امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه بر صاحب عروه داره، اشکال قابل توجهی است که بالاخره کار نکردن متعا قبول نداریم، کار نکردن روی تکاهل و تساهل باشه، بله، استحقاق رب نداره. اگر نه خیر، روی جریان معمولی باشه، در انتظار تبلیغات فرصت و وقت باشه، بایستی تحیم باشه و رسوم باشه. حالا میرسیم، اونه میرسیم. خب، حالا پله پله داریم. بنابراین این دوتا فر معلوم شد که در اون مسئله 16 هم بود، معلوم شد. بعد صاحب عروه در آخرش یک نکته داره، ولا یعد هازا من شرکت الاعمال. توجه داشته باشید، اونجا که تمیز در مال نیست و عقد واحد حساب شد و گفتیم اشتراک دارن در رب با هم دیگه، در رب با هم دیگه مشترکن، اگر مثلا یکی شیراز کار کرد، یکی اصفهان، یکی مثلا کاشان، چون عقد مضاربه عقد واحد است و یک سرمایه است و مالک قسمت نکرده سرمایه را بین اینها، خب یک سرمایه است و یک عقد است و همه با هم کار میکنن، منتها در شهر در مکانهای مختلف، حالا مثلا گفتیم اینا اشتراک دارن در رب، حتی اگر یکی خسران کرد با ربون خسران این باید جاش پر بشه. اینجا کسی فکر نکنه که این شرکت در اعماله و ما شرکت در اعمال باطل میدانیم. شرکت در اعمال این است که چند نفر کارگر با هم قرار بذارن که کار بکنن، اون چه به دست بنن شریک باشن، مثلا دو نفر برق کش یه مرکز دارن، دو نفر سه نفر در یک مرکز دارن، اونجا مراجعات میشه، خب سر راه میافتن، این میره اینجا کار میکنه، اونجا که اونجا کار، اصلی که آوردن پولا رو بریزن یه جا، قسمت کنین درست نیست، برای خاطر میکنین که خب شما مثلا فرض کنین که 500 تومن به دست آورد، من 400 تومن، 200 تومن، خلاص هر کسی مالک عمل و محصول عمل خودشه. اگر قرار بذاریم که شریک باشیم ما در اون چی به دست بیاریم، این شرکت باطله. اقسامی داره شرکت، ما فقط شرکت انان را صحیح میدانیم، اونا شرکت در اموال به این ترتیب، دو نفر مالک یا بیشتر مالشان را روی هم بریزن، عقد مشارکت بخوانن، به جریان بیاندازن، در این صورت هرچی رب به دست آمد خب به حسب مالشان مهند شریکن، این ما صحیح میدانیم، اما خیلی از شرکت ها را باطل میدانیم. بله؟ دو نفر بزاز اگر باشن شرکت اموال میشه، دو نفر بزاز هر دوشان به قول شما بزازن سرمایه گذاشت، بله اون درست نیست، شرکت اعمال باشه، خلاصه ما کلش میگیم شرکت اعمال اگر باشه که چند نفر کارگر، حالا کارشون هر چی باشه، حالا من اون مثال زدم به شما، یا مثلا چند نفر خیاط، چند نفر دو سه نفر خیاط یه جا کار میکنن، بله، ولی کن حالا یکی از اینها مثلا فرض کنید که رئیس هست، اونا شاگرداش هستن، یک نفر در حقیقت و برای مردم اجیر است و کار میکنه اون، اما چند نفر کار بکنن و قرارشان این باشه مثلا یه چرخ خیاطی جایی، یک چرخ خیاطی لون، یک برای جایی که با اون مراجعه میکنه، اصلی بیان هرچی کار کرده بزن خاندی شرکت قسمت کنید، درست نیست؟ این شرکت در اعمال درست نیست. را عرض کنیم، یک مثال عرض کنیم، ارسا آبران گاته و این روشن میشه. حالا عرض کنیم، بله، ما این شرکت ها رو همه را باطل میدانیم برای خاطر این که ما اون عقود را صحیح میدانیم که از طرف شرع مقدس یا تأسیس شده باشه یا امضا شده باشه و اینها را ما چون در عرف همین امضا نشده، بله در عروه و همینطور در جواهر راه حلی ذکر کرده، با مصالحه گفته، اگر چند نفر که با هم کار میکنن اگر بیان مصالحه کنن قبل از اینکه شروع کنن به کار، بگه من محصول عمل خودم را به شما مصالحه میکنم در برابر مثلا فرض کنید که یک سیر نبات، شما محصول عملتان رو من نصفش مثلا نصفش مصالحه کنید، منم نصفش مصالحه کنم به شما، وقت میشه شر، اشکال نداره. شما نصف عمل خودتان را یا نصف محصول عملتان مصالحه کنید، من نصف محصول عمل شما مصالحه میکنم، وقت شریک میشه، اون اشکال نداره. راه حل هم خلاصه وجود داره، ولی ما حالا راه حل کار نداریم. اگر چند نفر شرکت اعمال داشته باشن، قرار بذارن که چند نفر کار بکنن، محصول عملشان رو با هم شریک بشه، این درست نیست. چند جور شرکت داریم که بعدن اگه خواندیم میخوانیم خلاصه باطله. ما شرکت اموال فقط صحیح میدانیم، همین که عرض کردم، چند نفر مال بذارن و اصلاً ببین که در اون مال کار بکنن، عقد صیغه عقدم بخونن و کار کنن، وقت منافع اون مال را بر حسب قراردادشان شریکن. مثلا شرکت وجوه ما صحیح نمیدانیم. شرکت وجوه اینه که مثلا شما هم مال، منم مال، به وجوه اعتبار دارم، من میرم نسیه میخرم، میارم اموالی اونجا میفروشم در اون مغازه‌ای که با هم داریم، شما هم میرید به همون وچه خودتان میخری میاری اونجا میذاریم میفروشیم، وقت منفعت شریک باشیم. این شرکت وجوهه، چون ما سرمایه نداشتیم، هر دوان به همون اعتبار بان به همون وجه همان میریم نسیه میگیریم میاریم اونجا میذاریم میفروشیم، اینم درست. این شرکت وجوه بهش میگن، واسه اون وجهی که داریم اعتبار که داریم سرمایه گذاری نکردیم، اونم درست نیست. حالا ما شرکت که نمیخوانیم، بخوام بحث شرکت وارد شیم طولانی میشه. الا ای حالا میخوایم عرض کنیم شرکت اعمال اندنا باطل وانانه به شرکت اعمال نیست. چرا؟ شرکت اعمال اونجاست که چند نفر فقط عمل انجام بدن، برکشی میکنن، خیاطی میکنن، ولی اینجا مضاربه است، برای خاطر مبادله عمل است به اون رب. مضاربه غیر از شرکت اعماله، برای خاطر که در اینجا هر یک از این عامل‌ها با اون مالک قرارداد کردن، پول در اختیار ما بذارید، ما کار میکنیم، کار از ما، پول از شما، در رب شریک باشیم. بس این یک معاوضه مستقل است، این غیر از شرکته، این مضاربه است. این مثل اجاره است، مثل که دو نفر اجیر شدن که اینجا رو جاروب کنن، مثلا دو نفر اجیر شدن برای جاروب کردن مسجد مثلا، خب چی میشه اینجا؟ پولی که دستانش شریکن با هم دیگه، چون اجاره است. این دو نفر اجیر شدن برای جاروب کردن این مسجد، 100 تومان بگیرن مسجد جاروب کنن با هم دیگه، پولش مال هرشون. این غیر از اون شرکت اعمال خلاصه. بس ماننفی کسیش فکر نکنه شرکت اعمال است و باطله. ماننفی نظیر اجاره است، یعنی معاوضه عمل است با پول. اونجا مانن در اجاره معاوضه عمل با پول، در مضاربه معاوضه عمل است با رب. منتو شریک بود، شریک هم با هم دیگه، یعنی در با هم دیگه مال مالی که تحت اختیارشان هست متمیز نیست. بس مانن فی جزء شرکت اعمال نیست که باطل باشه، بلکه مضاربه است و شباهت داره به دو نفر سه نفر اجیری که اجیر بشن در یک عقد اجاره به کار کردن پول بگیرن، به اون شباهت داره. یکی یکی فرمایید، مالانم کدامتان جلوتر شروع کردید؟ یکی یکی فرمایید، جناب عالی فرمایید شما. بله، اون روز بنده عبارت جواهر را خواندم که از همان صفحه 371 گفتم که ایشان گفتن که این یکی از فقها را ذکر کرد که از عامم بودن مالک بود، مالک بذارن، گفته بود که این شرکت اعمال میشه و شرکت اعمال باشه، این درست، اونا اون صحیح میدونن. صاحب جواهر که شرکت اعمال اصلا و فرعا اننا باطل، هم اصلش هم فرعش. شرکت اعمال گفتم به این است که چند نفر میان با هم قرار میذارن که ما کار بکنیم در محصول عمل شریک باشیم، اجیر نشدن برای کسی، عقد مضاربه با کسی نبستن، اصلا دو تا برکشه، صبح حرکت کنه میره سراغ کارش، اونم سراغ کارش، اصلی بیارن پولش بریزن رو همدیگه قسمت کنن، این با شرکت اعمال این باطله. هر کاری اگر باشه دو نفر کارگر یا بیشتر با همدیگه به این ترتیب کار بکنن باطله. علتش چیه؟ علتش است که هر کس محصول عمل خودش مالکه. شما میارید مثلا نصف محصول عملتون میدید من رسیدم به شما میدم، درست؟ بلکه به عنوان هبه بدم، بله. ما فرض اون است که همان عقد اول که باشه، بله، اگر اصلی که اومدم من میگم من هر چی به دست آوردم نصفش به شما هبه کردم، چه اشکال داره؟ شما نصف عمل خودتون نصف محصول عمل من هبه کنید، اشکال نداره. ولی همین قرارداد اول کافی بدانیم دیگه، بعدن دیگه هبه به من نکنیم، صبح را بیافتیم بریم اصلی که بلوردیم بریم اونجا قسمت کنیم، و این درست بدانیم، این درست نیست. چون که هر کس محصول عمل کار خودشه، محصول عمل من مال خود، محصول عمل شما مال خودتان، بدون جهت که نمیشه شما محصول عمل من مالک بشید، من محصول عمل شما مالک بشم که. خب بنابراین شرکت اعمال با باطل بدونه. ولی مانعنفی اینطور نیست، مانعنفی مضاربه است، یعنی معاوضه ای بین عمل و اون رب صورت گرفته، در اجاره معاوضه ای بین عمل و اون پولی که اون مستاجر به اجیر میده صورت گرفته. بس مانعنفی شرکت اعمال نیست و مثل اجاره است و از اون جهت اشکال نداره. بله، حالا شما چی فرمودید؟ معلومه. اگه قرار بدین باشه، حتی اون فرمایشه هم حتی استثناءش هم قبول نیست، اینکه به هر واقع عمل تکون دیگری دیگه هیچ بعد مورد قبول نیست. شرط اونه باشه چم نیو، چرا؟ برای عملی نیست تا با اون وارد بشه. بله. ما اینجا تابع، چون تحت مضارع مندرج شد. تحت مضارع که مندرج شد، ما تابع ادله مضارع هستیم. بر حسب اختیار ادله مضارع دو نفر که عامل یا بیشترن، اگر یکی از اینا کار میکنه ولی یکی نشسته منتظره که متا را بیارن تا فردا مثلا کار کنه، این داخل عقد مضاربه است. اصلا ما تابع مضاربه هستیم. اونجا گفتیم کار نکرد، روی تکاهل چطور شد؟ از عقد مضاربه خارج شد. بس اونجا که تکاهل و تسامح، از عقد مضاربه میری بون، مشمول عقد مضاربه نمیشه. اما دیگه تکاهل تسامح نیست، بلکه چی؟ نشسته منتظره که جنس برسه. خب جنس امروز نیامد، فردا تهران میاد من کار میکنم. اینجا مضاربه داخله. بس هر کجا که در مقتضای عقد مضاربه، در ادله مضاربه داخله، اونجا بله عملش داره رب، از رب اون به این میدن. هر کجا که نخیر اینطور نباشه، نو مطلب هم روشنه. من میخواستم امروز اصلا کتاب مضاربه تمام بشه. خب این مسئله 16ام که به اون الله تعالی تمام شد. دو تا مسئله دیگه، دو تا مسئله داریم که مضاربه تمام میشه، شاید امروز تمام بشه، نشد ان شاء الله فردا تمام میشه. خب مسئله بعدش این است که مسئله 17ام، اگر مالک اذن داده باشه به عامل که بیع و شرا بکنه نصیحتن، چون گفتیم این طور چیزا تابع اذن مالکه که عامل نقد باید معامله کنه، مگر اینکه مالک اذن بده که نصیه معامله بکنه و الا باید نقد معامله کنه. چون برای اینکه حفظ مال از خطر و از سخت و سوز و اینطور چیزا، خب اینا یک مطالبی است که لازم است که عامل و مالک خب مراعات کنن. مثلا عامل که مال خودش نیست، سرمایه مالک دیگری است دیگه. حالا اگر اذن داده باشه مالک به عامل که نسیه بخره، نسیه بفروشه، خب حالا آمد و نسیه فروخته مثلا مطالباتی خب به وجود آمده، بعد فهلک المال، بعدن مال از بین رفت. مال که از بین رفت، طلبکارای الان آمدن مطالعه میکنن، ولی سرمایه از بین رفت، سیل آمده است و سرمایه را از بین برد. البته این عامل هم تا تعدی تفرید نکنه ضامن که نیست. شب خوابیدن صبح دزد آمده، هرچی سرمایه بوده، هرچی مال داشتن مثلا برده، یا سیل آمده برده. حالا طلبکار از کی باید مطالبه کنه؟ طلبکاری که این عامل رفته از او جنس آورده نسیه بدهکار به اون طلبکار از کی باید مطالبه کنه؟ اینجا ایشان میگن که اگر اون طلبکار و فروشنده اجناس به طور نسیه اگر میدانسته که این عامل است، سرمایه مال دیگری است، در اینجا حق مراجعه به هر دو را داره، حق مراجعه داره هم به این عامل هم به مالک. اگر نمیدانسته فقط حق مراجعه به اون عامل داره. چرا؟ اما اونجا که میدانسته که این عامله، ولیکن اصل مال دیگری است، اینم هر چی میخره در ملک اون داخل میشه. عامل یک آلتی است و واسطه است دیگه. از هر کجا که پول میره بیرون مسمنم به اونجا میاد، از هر کجا مسمن میره بیرون سمن اونجا میاد دیگه. پول از ملک مالک بیرون میرفته، متاع هم که میاد باید بیاد ملک اون دیگه. منتها رب یک وجود در رب شریکن. این فروشنده که نسیه میداده، خب طلب کاران هست و آمده، این میدانسته که این عامله، این حق داره به عامل مراجعه کنه. چرا؟ چون عامل طرف معامله است. دیگه آقا جان شما پول برد از من آمده، نسیه بردی، آمدم پول منو بده، این حق داره مراجعه کنه. اگر از این گرفت، این حق داره برگرد از مالک بگیره، حقم داره بره سراغ مالک بگه آقا شما اون شخص آلتی بود، واسطه ای بود. از اول میدانستیم اصل سرمایه مال شما بوده، اینقدر از من آمدن جنس بردن و خب الان پولش رو میخوام مطالعه میکنم. به هر دو حق مراجعه داره، ولی استقرار زمان بر عهده مالکه. اگر آمنم داد از مالک میگیره. این در صورتی که بدانه. اگر نخیر نمیدانسته باید به همون عامل مراجعه میکنه دیگه، از عامل میگیره و تا عامل میره از مالک میگیره. اینم بحث است الان روشن باشه دیگه، ما بحث در این نداریم. بله بله. در این حال که عامل میگه من، اینجا آقای خونساری در حاشیه اشکال کردن که اصلا رجوعش به عامل محل اشکاله. گفتن اصلا این بره پس سراغ مالک بره، اما نه خیر، ولو اینکه عامل آلته، ما حالا آلت میگیم، ولو اینکه آلته، ولی طرف معامل است. در عرف مردم، در عرف مردم انسان با کسی که معامله انجام میده سراغ اون میاد، گریبان اون رو میگیره. اصلا گاهی ممکنه به اینکه اعتمادش به این عامل بیشتر از مالک باشه. خلاصه طرفش معامله، چون اون عامله این حق رجوع به اون داره، به عامل، چون با اون معامله انجام داده، از این جهت میاد سراغ عامل. منتها اگر میدانسته که اونم مالک، میتونه سراغ اونم بره، بگه عامل شما آمد و مثلا من دادم. اگر خیلی نمیدانسته فقط باید با اون عامل رو، چون طرف معامله اینه، در عرف اینطور به اون طرف، به اون کسی که انسان با اون معامله انجام داده، به اون مراجعه میکنه. اینم مسئله 17مه که روشن. مسئله 18م مسئله ایست که مکروه است انسان با اهلش، با کافر، کافر حربی که حالا که اصلا اون محل بحث ما نیست، با کافر ذمی مکروه است که انسان مضاربه بکنه. یعنی سرمایه‌اش مثلا بده به یک نفر کافر ذمی که اون کار بکنه، اونم چون مهم نیست و اینا، خب دیگه روشن است و اونم بحث نداره. مسئله 18م 19 و 20 این است که آیا مضاربه بر 100 دینار کلی صحیح یا نه؟ اینجا سه جور تصور داره. یه بقیه این است که چون ما در اول کتاب مضاربه خواندیم که بایست رأس المال از اسمان باشه. حالا در هر عصری اسمان فرق می‌کنه، مثلا در عرف ما، مثلا مال ما ایران اسکناس، مال اون دلار، مال اون مارک، مال اون مثلا پوند، خلاصه رأس المال بایستی ذهب و فضه لازم نکرد در همون دنیا، ولی باید از اسمان و نقود باشه. بعد گفتیم که اگر دین در ذمه رو اصلا کردن درست نیست. بگم مثلا من از زید 1,000,000 تومان طلب کارم، اون 1,000,000 تومان که از زید طلب کارم اون رأس المال باشه، نه، باید وصول کنم بعد رأس المال باشه. اگر دین در ذمه رو نمیشه ما در مضاربه رأس المال قرار بدیم. حالا که بایستی از اسمان باشه، دین در ذمه نباشه، یعتبر عین شخصی باشه که در عقد اینطور بگیم که این 1,000,000 تومان، این 100,000 تومان موجود و مشخص خارجی، این رأس المال زاربت که به هاذ المال، این یه جوره. یه جوره که میگه زاربت که به 100,000 تومان کلی، بعدن این کلی قابل استالله کسیرین دیگه، کلی بر کسیرین سیت میکنه، بعدن این 100,000 تومان را برم مثلا از زید بگیرم بیارم بدم به شما، یا جیبم باشه در میارم، ولی عقد را بر کلی واقع ساختم. اینم دو عربه میخواه بگه این دومی صحیحه. ظاهرین است بگه صحیح هست که رأس المال کلی باشه، منتها این کلی را بعدن من خودم مشخص میکنم، یک مصداق از این کلیه به شما میدم دیگه، اینطوری گفتن. ولی که بعدن میگن که بعضی گفتن نه، بایستی عین شخصی باشه. مبان العروه میخواه همین بگه باید عین شخصی باشه. عروه میگه اون ضعیفه، ولی ایشون گفتن که ضعیف نیست، باید عین شخصی باشه. به نظر ما حالا ایشان گفت چون برای که دین کلی فزنبه چون صحیح نیست، این هم بهتره قولا صحیح نیست، ولی این با اون فرق داره. اون کلی فزنبه این است که الان در خارج محقق نیست و در ذمه یک شخصی است و از مساق عدله مضاربه خارج بوده، اما الان معاملات بازاریان نوعاً ما که میریم مثلا فرض کنیم خواهم برم قند بخرم، نمیگم این پول، میگم قند کیلو چند، نمی کیلو فلان، میگه یک کیلو بکش، میکشه بعدا من بهش میدم. این معاملات الان نوعاً به کلی فزمه واقع میشه، نکوه در ذمه آخر در ذمه خودش به کلی واقع میشه، بعد اصلا یک فرد را میده. و از این جهت هم خیلی از معاملات هست که مثلا فرض کنید که یه نفر میخواست خانه بسازه، عرض کنم که خب اگر این میرفت و مثلا از پول حرام میداد آجر میخرید، از پول حرام میداد مثلا زمین میخرید، اینا وقت این نماز اینا اونا باطل بود. اما میره نه خیر، معامله که واقع مثل کلی واقع میسازه، در مقام ادا از مال حرام میده، معامله صحیحه، ولی این ذمهش بری نشده. یا بری لباس مگه اگه بری پول عین خارجی بدی عین حرام یا غیر مخمس لباس بخری نماز باطل. اگر نه خیر، لباس خریده به کلی که معمولا اینطوریه، بعد در مقام ادا غیر مخمس دادی، معامله صحیحه و نمازم درسته، اون ذمه بری نشد. این مثل این وقت نماشه ارسان که ما فردا ان شاء الله مضاربه تمام میکنیم، فکر کنیم که بعد از مضاربه چه بخونیم. حالا دیگه وقت تمام شد، ان شاء الله فردا توضیح میدیم ان شاء الله.